بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس فقه کتاب و صلات، بس مواقیت بود، کلام منتهی شد به منتهای وقت. خب در منتهای وقت دو مبنا هست. یه مبنا اینه که امتداد داره وقت از اول زوال، وقت ظهرین، من از زوال الى الغروب مطلقا، چه مختار چه مستر. حال مستر را بعد من میشه کی مستر، فراموش کرده یا مثلا غفلت کرده یا کار ضرورت بوده، بیان شده. امتداد داره. در مقابل نظر دیگری پیدا شده که اون نظر این است که مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن ابی عقیل و ابو صلاح حلبی و ابن بدراد اینجور صحبتار نسبت میدن، اما از متأخرین هم محدث کاشانی فرمودن وقت اول للمختار، دوم للمستر و ذوی الاعذار. یعنی وقت اول رو میدیم به مختار، دوم برای مستره. یعنی چی؟ این خوب معلوم میشه. یعنی وقت دوم دیگه اصلا مختار وقت نداره اونجا؟ نه، وقت دوم وقت داره، اما وقتش به نحو تعدد مطلوبه. او واجبه وقت اول بیاره. خب میگه اگه وقت اول بیاره پس افضلش کجاست؟ فرمودن افضلش اول اون وقت اول، اول زوال افضل. اما واجبه تا همون وقت اول، که حال بعد اون وقت اول بیان میکنه که کجا بوده وقت اول، که اختلاف خودش هست. اقدام مثلا قدمان برای ظهر، اربعت اقدام برای عصر. این قدمان که برای ظهر اول وقتش، اولش افضل، تا از آن گفتن افضل. واجبه دیگه از این قدمان نگذره. یا اختلاف نظرم هست در همین خود قضیه، که مثل شیخ طوسی و اینا هر کدوم یک معنایی کردن، یکی که انشاءالله شاید اینم عباراتشون همه مطرح بشه که عذر چجور است و عرض خدمتون اون وقتها به چه شکل بیان شده. پس دو تا فتوا هست. یک فتوا همونی که مرحوم سید دارن، من از وقت الظهر من از زوال الی الغروب مطلق فرمودن، یعنی لا فرق بین ان یکون مختارن و مسترن. اونی که خوب این مسئله را دنبال کرده و بحث کرده صاحب حدائق، که صاحب حدائق نظریه مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن ابی عقیل و ابو صلاح و ابن براد، اینا را عباراتشون کلامشون آورده، یعنی نقل کردن از اونها که تفصیل دادن وقت مختار اول، وقت دوم بال مستر. یعنی با اینکه اگر چنانچه انجام نداد قضا میشه، نه، اگر انجام نداد، عمدن انجام نداد، معصیتی کرده، ولی نماز ظهر عصرش رو بعد از این وقت بخونه ادا است. پس در حقیقت اینجور میشه که وقت اول به نحو تعدد مطلوبه با وقت دوم برای مختار. مطلوب اول نماز، مطلوب اول نماز عرض خدمتتون که در وقت اول، افضلش اول اون وقت اول. اگه خلاف شد در وقت دوم بخونه الی المغرب، ادا انم بخونه، ولی یک عصیان براش آمده. نظیر این بعضی ها در مسئله غروب گفتن، مثل آقای خویی که همچه فتوایی الان به بالی که احتیاط هم داشته باشن به بالی، که میفرمان تا استتار قرص، تا از استتار قرص به بعد حق نداره تأخیر بیاندازه، ولی اگر تأخیر افتاد عصیان کرده، ولی نمازش اداست. نمازش پس که تا ذهاب الحمره، تا ذهاب عمره از آن نگفتن، نماز اداست. یک وجوبی هست که تا اونجا دیگه تأخیر نیفت. اینجا هم همچه فتوایی پیدا شده و صاحب حدائق مسئله رو اینجور میفهمن مشهور بین متأخرین این هست که لکل فریضت وقتانو لکل احد ما وقت الفضیله ثانی ما وقت الاجزا. هر شخصی چه مستر چه غیر مستر دو وقت داره، وقت فضیلت داره تا همون القدمین یا اربعه اقدام، وقت اجزا داره دیگه. این تفصیل در مسئله است، ولیکن در مقابل جماعتی این تفسیر رو دادن که به نحو تعدد مطلوب یجب علی المتعامد علی المختار بین مختونی که استراری عجزی براش نیومده، علی المختار یجب اتیان صلات ظهر فی الوقت الاول و صلات العصر فی الوقت الاول. و اما این عصا تعدد مطلوبه دیگه، معنی وجوب یعنی وجوبه، اینجور نیست که خارج وقت باشه و قضا باشه. فعطا فهو اداؤن یعنی وقفی وقتی اما اداؤن اما مال اسیان، به خلاف مستر، مستر یجوز له تأخیر، در مستر این حکم نیست، وقت اول تمام وقت اول افضله اگر خوب خواست، نخواست عذره، مریضه، همین براش عذر شده و اجازه داده شده و هیچ اسیانی هم نیست تا آخر وقت. پس این تفصیل نسبت به مختار داده شد. خب بس در ادله این جهت بود. این اشاره کردیم که مرحوم آقای خویی هم به آیه استدلال کرده بودن که آیه اطلاق داره، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. خب مغرب عشا که ما بودیم و آیه شریفه مغرب عشا داخل بود، یعنی من از زوال الى غسق الليل الى نصف الليل وقت ظهرین و مغرب عشاست. اما این از مسلم ما علم پیدا کردیم از خارج که ظهرین بعد از مغرب جا نداره، کمون که عشا این هم قبل از مغرب جا نداره، این مقدار خارج شد، بقیه دیگه معنوش اینه که ظهرین الى الغروب وقتشونه دیگه، وقت مشترک هر دوی هم ظهر و هم عصر، مختار یا غیر مختار من دون فرق بین المختار غیر المختار فرق نمیکنه. این رو وقتی میگه الی غسق الليل، من مختار رو بگم برای اینکه نخیر، یجب علیه اقم الصلاة، یجب علیه این در خدمتتون که وقت اول و او رو خارج کنیم نسبت به الی الغروب، حال اینکه قدم مختار قدم تقن در این آیه است. بله بیان فرمایش آیه خویی رو ما از روایات رو این آیه رو بیان کردیم، رسیدیم به روایات. یکی از اون روایاتشون آورده بودن این روایت رو، اخباری که وارد شده چون طایفه دوم بود، اذا زالت شمس فقط دخل وقت الظهر و العصر جمعا الا نهازهی قبل هازهی ثم انتفی وقت منهما جمعا حتی تقیب الشمس و قال ان هازه الروایه وین وقف جملت من اسانیده ها. اول بررسی سند میکنه، میگه این روایت در اسانیدش یعنی به چند سند آمده، همه در چند سند قاسم بن عروه است ضعیفه و این توثیق نداره، ولی صدوق این روایت رو، همین روایت رو که این روایت اون روایتی است که بحث ترتیب زهرین رو هم حل میکنه، به طریق آخر که صحیح هست روایت کرده به اسنادش از عبید بن زراره، ولی سفی طریقش کسی خدشه بشه مگر حکم مسکین ثقفی، و این توثیق نداره از قدما، ولی در کامل زهرات واقع شده که ما اگر خاطر بعضی آقایون باشه در فروع علم اجمالی گفتیم مرحوم سید برای ترتیب زهرین به مشکل برمیخوره، چرا؟ چون از کامل زهرات هم برگشته، همین که حکیم مسکین توثیق هم نداره تفسیر هم نیست، پس بنابراین چه باید کرد؟ پس این مشکل پیدا میشه، چون عمده دلیل بر هازیه قبل هازیهی سمن دفعی وقتی من هما جمعی ان حتی تقیقی ماشه روات ترتیب اینه، منطقه لاتات میاد مخصوص میشه به ترتیب ذکری، نسیانش نه، ترتیب میشه شرط ذکری، یعنی کسی که ملتفت هست حق نداره عصر رو بر ظهر مقدم بداره. مستند همین روایت. ولی ما مسئله رو تام کردیم، ما گفتیم این روایت رو مرحوم صدوق از عبید بن زراره نقل کرده و طریق صدوق در طریق صدوق حکیم بن مسکین هست، چون دارن که ما کان فیه ان عبید بن زراره فقط رویت ان ابی رضی الله عنه ان سعد بن عبدالله ان محمد بن حسین بن ابی الخطاب ان حکیم بن مسکین الثقفی ان عبید بن زراره. خوب، اشکال برای خود اینه که ایشون اولا از کامل زیارات برگشته، ثانیاً اون قاسم نوروی که ایشون در اون روایات اشکال کردن که این توثیق نداره، عرض مهم است که ابن ابی عمر علی المبنا، البته دیگه ابن ابی عمر طبق شهادت شیخ در عده که لا یروی ولا یرسل الا من یوثق به، این رو عرض خدمتتون که ازش روایت داره ابن ابی عمر، پس قهرن قاسم نوروی سقه است. حکم ابن مسکین هم همینجور، بطه رو در خم آدرس بدیم کجاست قاسم بن عروه، تفسیر برهان جلد دو سوره اسراء ذیل آیه قد فقط جعلنا لولیه سلطانا. متن روایت هم اینه، این روایت برای چی میاریم؟ که ابن ابی عمر از قاسم بن عروه روایت داره. روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان قاسم بن عروه. پس ابن ابی عمر به سند معتبر، چون باید سند معتبر باشه، اگر سند معتبر نباشه ثابت نمیشه ابن ابی عمر ازش روایت داره، زا باید سند ملاحظه بشه که معتبر باشه تا ابن ابی عمر. حکم ابن مسکین روانه باز ابن ابی عمر ایزن به سند معتبر، الکلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابن ابی عمر ان حکم ابن مسکین، اینم جلد پنج کافی صفحه 492. خب پس به سند معتبر ابن ابی عمر از قاسم بن عروه روایت داره و حکیم بن مسکین هم همینجور، پس به هر دو سند تمام شد، هم سند صدوق هم سند غیر صدوق. خب اما از نظر روایت که استدلال کردن خود استدلال میکنن، خب این روایت مطلقه، اطلاق داره، ممکنه مرحوم صاحب هدایت برگردن بگن که ما تغییرش میزنیم، روایاتی آمد داریم که تفصیل داده بین مختار و مستر. الا ان یقال، ممکنه پس یه اشکال سومی بر این عرض خدمتتون آقای خویی وارده که روایت مطلقه قابل تقیید هست که روایت رو به تفصیل بدیم بین مختار و مستر، دلیل اگه داشتیم روایت مطلقه، اینجور فرموده، هم آیه هم جوره، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. خب ما بگیم اقم الصلاة الی دلوک الشمس الی غسق اللیل للمستر، اما المختار نه، فی الوقت الاول. اینجا عرض خدمتتون که اشکال بود که این رو مشکله که ما خارج کنیم مختص کنیم به وقت اول، چون الی غسق اللیل قدر متقنش مختاره، قدر متقن از آیه مختاره، وقتی قدر متقن از مختار باشه پس این اقم الصلات اقامه نماز. خب این اقم الصلات الی غسق اللیل معلومه بین الحدین یه واجبی هست، مختار میتونه تا اونجا بیاوره، مگر اینکه از طرف پس بنابراین قدر متقن این آیه و همون کیه قدر متقن، همچنین از روایت قدر متقن کیه؟ مختاره. اقم صلات لدلوکشن الی غسق اللیل. ناسی چطور اقم صلات داره؟ ناسی این قسمت از وقت، مگر اینکه صاحب جواب اینجور جواب بده، یک کسی از طرف صاحب جواب اینجور جواب بدن که ما منکر وقت که نیستیم تا غروب، ما میگیم وقت تا غروب هست، این ارشاد به همینه، اقم صلات رو کشن از وقت صلات از زواله الی الغروب هست، یعنی یک نماز بین حدین بر واجبه. اینما نقول، ما میگیم برای این که چون روایات عدیدهی داریم که تفصیل داده بین مختار و مستر، میفهمیم که مختار در وقتش تعدد مطلوب داره، اول واجبه که در وقت اول بیاره، البته وقت اول افضلش اول وقتشه و آخرش دیگه واجب میشه. افضل اول وقتش بیاره در وقت اول، آخرش واجب میشه. اگر نیاورد معصیت کرد در وقت دوم باید بیاره، و این که در وقت دوم میاره اداست، قضا نیست، اونم وقتشه. آیم بیان وقت میکنه، اینجور جواب داده بشه، دفاع بشه. اون شبهه ما که گفتم قد متقن از آیه این هست برطرف بشه. طایفه سوم روایاتی است که وارش در لکل من السلاطین وقتین الا غیر ذلک من الروایات. مرحوم آقای خوی فهمدن و هازا لعلهو مما لا شبهته ولا خلاف فی. یعنی چی لا خلاف فی؟ خب ممکنه نظر ایشون این باشه که لکل سلاطین وقتین مما لا خلاف فی، ولیکن این فایده نداره. چرا؟ چون ممکنه صاحب‌حق بگه مگه ما گفتیم پی خلاف؟ ما میگیم هر یک داری دو وقت هستن، لکل سلاطین وقتی. اما روایاتی منفصل آمده قرینه شده که مختار به نوع تعدد مطلوب داره در وقت، در این دو وقت، وقت اول واجب است بیاره، اگر نیاورد در وقت دوم باید بیاره و ادا هم هست. پس هر کس چه مختار چه مستر دو تا وقت دارن، منتها یک به نحو تعدد مطلوب برای مختار، اما برای مستر این تعدد مطلوب نیست، از اول تا آخر عرض خدمتتون که امتداد داره. در نتیجه وقت اول به تمامی افضل میشه برای مستر، و وقت دوم بیاره هم عرض خدمتتون یعنی میتونه تأخیر بیاندازه، تعدد مطلوب مستر رو عاجز نداره. یکی از اون روایاتی که استدلال کرده آقای خویی بر مدعای خودش، خب آقای خویی بعضی این روایات رو فهمدن، اون روایت قبلی هم بود که فهمدن که صحیح هست. بله، یه از روایاتی است که به مدعای خودش استدلال کرده. یکی از روایات اینه تای خوی استدلال میکنه، صحیحه معاویه ابن معمار یا ابن وهب قال قال ابو عبدالله لکل صلاتین وقتان. اینا رو ظاهرا بحثش هم کردیم و اول الوقت افضل هما، برای هر صلاتی دو وقت است، اول الوقت افضل اون هاست، اول الوقت افضل هما، یعنی اول الوقت به تمام اول اون وقت وقتانه الوقت الاول افضل. نگو اول الوقت، اول الوقت کدام اول الوقت؟ الوقت من وقت الاول افضل هما. و صحیح زرا قال قلت لابی جعفر اصلاح کلا وقت کل صلاتن اول الوقت افضل او وسط او آخره، وقت هر نماز اول وقت افضل یا وسط یا آخرش. قال اوله ان رسول الله قال ان الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل. خب اشکال ایشون استدلال کردن به این روایات که این روایات هم دلالت دارد بر مختار ما که دو وقت دارن اول وقت افضله. خب ولی در نفس همین باب سه که این روایات را آی خوی آوردن برای مختار خودشون، صحیح عبدالله بن سنان هست که میگه سمعت و یقول لکل صلاتن وقتان اول الوقت افضله ولیس علی احد ان یجعل آخر الوقتین وقتان الا فی عذر من غیر علتین. این چی میگید؟ مضافن بر این که اگه نباید تأخیر بیاندازه، منتها این اطلاق داره لأحدین هیچ کس، خب اون که عاجزه که دیگه علاقه داره نمیگیره، لیسه لهمچه حقی نداشته باشه الا من عذر، مثلا استثناء زد الا فی عذر من غیر علتی، پس استثناء خورد، اون که عذر داره میتونه تأخیر بیاندازه، غیر معذور مختار نباید تأخیر بیاندازه. در خود همون با روایت باب هستیم. ثانیاً این روایات مطلق قابل تفصیل هست، تفصیل بدن اگه اینکه همون جواب داده بشه که مکلف مختار متقن از این روایات نمیشه از تحت مطلقات خارج میشه. عمده ملاحظه روایاتی است که صاحب حدایق استدلال کرده و مرحوم آقای خویی حدود 16 حدیث از صاحب حدایق نقل کرده و متعرض هر یک از اینها شده سندن و دلالتن. ما بخواهیم و جواب اجمالی هم داده که مستدل به من الروایات فی المقام مختوشتون به اجمه ها لانها اما ضعیفت و دلاله و سند. این اماش قضیه منفصل مانعت الخلوه، نگاه میکنه همش. و جالب اینه که همه اینها را هم سندن اشکال کرده هم دلالتن اشکال کرده. 16 روایت را ضعیفت و دلالت اب سند، ولی مناطول معنیش اینه که ممکن هر دوش هم باشه با هم، که مجموعاً اون چه آورده هم اشکال سندی میکنه هم اشکال دلالی. قبل از این که فرمایش حدایق و روایات سب حدایق رو بگیم، یه سیدن استاد در مبانی منهاج یه روایتی استدلال میکنن که برای همین که الالغروب وقت داره و بعد اشکال دلالت، میگه دلالت تمام اشکال سندی میکنن. اون روایت در وسائل باب 3 مواقید حدیث 5 ما رواه الشیخ به اسناد عن حسین بن سعید عن فضاله عن موسی بن بکر عن زراره قال قال ابو جعفر احب الوقت الى الله عز وجل اوله حين يدخل وقت الصلاه فصل الفريضه فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس. اگر به جانه آوردی در وقت هستی تا غیبوبت شمس. خب اشکال میکنن که این روایت دلالتا تمامه. خب بیان چرا تمامه نگفتن؟ خب بیان اطلاق داره دیگه، معنیشونه دیگه. اگر به جانه آورد وقت داره تا غیبوبت شمس. اما سندن مقتوش موسی بن بکره. خب اشکالشون این مسئله ابن ابی مصطفان چقدر فتح باب میکنه. اشکالشون این است که موسی بن بکر ایشون چون قبول نداره و در درس اینجور اشکال میکردن، نه مثل آی خویی و آی تبریزی جور دیگه اشکال میکردن. خب آی خویی و آی تبریزی میگفتن که این شهادت ابن ابی عمر در عده همون شهادت چیز کشیه، همون اجمت الاصابه. او زود قابل جوابه، عبارت که اون عبارت نیست. بعد هم نظائر اینجا به عکس میشه. بعد میشه مثلا ابن ابی عمر صفان و بزنتی و نظائر اونایی نظائر اینا میشه زراره مالک. خیلی ناجور میشه. اجلا و افقه فقه ها بیاد نظیر اینا بشن. عبارت هم که اون عبارت نیست. لذا آتقی استاد جور دیگه اشکال کردن. اشکال کردن که این شهادت به وثاقت نداده. شیخ مستقیما شهاد نمیده که ابن ابی عمر صفوان بزنتی لا یروی لا منصف، میگه این معروف است بین اصحاب. خب رو به شهرت لا اصل لا. جواب این است که این شهادت بر اماره است. شهادت بر وثاقت کافی است. شهادت بر اون چه که طریق و اماره هست بر وثاقت اونم کافی است. اگه کسی شهادت بده که در این مدرسه این آقا شناخته شده که این چنین اعمالی انجام میده، نوافل شبش مرتبه، یا این شناخته شده تو این مدرسه بین اهل علم که لا یروی الا عن ثقه، یا این جهاد رو این شهادت بر اماره است. اماره هم شهادت بر اماره مثل شهادت بر وثاقت، پس این بیان میشون ناتمامه. خب پس صفوان بن یحیی عرض خدمتتون که لا یروی ولا یسیر الا عن ثقه موسی بن ربیعه و انه ابن ابی عمرو و صفوان بن یحیی و اینها فرزین است که آی خوی اعتماد کرده از راه دیگری به موسی بن بکر، که صفوان بن یحیی گفته کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه اصحابنا، اصحاب ما درش اختلاف ندارن در روایت موسی بن بکر. اشکال برایش این است که اون چه موجوده در صدر کلام صفوان اینه که باید برخلاف دلالت داره، باید نص حدیث خونده بشه. مسئله اینه محمد ابن یعقوب عرض خدمتون که ان حمید ابن زیاد ان حسن ابن محمد ابن سماعه قال دفع الی صفان، حسن ابن محمد ابن سماعه که سقم هست واقفی، میگه صفوان کتاب موسی بن بکر من دادن و فرمودن فقال علی هازا سماعی من موسی بن بکر، این شنیدنی های من از موسی بن بکر، این روایاتش و قرأته علی، من این رو قرأتو دیگه مخوره به محمد ابن حسن ابن محمد سماعی، من قرأت کردم بر صفوان. در اونجا که قرأت میکردم، چون قدما اونجا روایت های قدم روایت برابط قرأت میکردن تا مورد تایید قرار بگیره، فیزن فیه موسی بن بکر ان علی بن سعید ان زراره، این سندی خوندم من جا خوردم، یعنی گویا چون نداره اینجا، فیزن فیه اینجور موسی بن بکر در کتاب بیاد، پس شیخ موسی بن بکر شیخ صاحب کتاب کسی دیگره دیگه، مثل کلین که میگه محمد ابن احیا عدتون من اصحابنا موسی بن بکر، یا مثلا شیخ توسون میگه ابن ابی عمیر صفوان بن یحیی، اینجا میگه موسی بن بکر علی بن سعید انزراره. قال صفوان، اینجا به این سند که برخوردن، صفوان فرمودن هازا مما لیس فی اختلافون عند اصحابنا، به این عبارت آقای خویی تمسک کرده، پس این کتاب مورد اختلاف نیست، محتوای این کتاب، یعنی وقتی محتوای کتاب مورد اختلاف عند اصحاب نیست، ملازمه داره با وثاقت شخص به محتوای کتاب، با این بیان موسی بن بکر توثیق کرد و بعد فرموده سند روایت قوی است. شیخون تبریزی، شیخون استاد آی تبریزی جور دیگه بر این استدلال های خود اشکال کرده که این هازا اشاره است، مشاره الیهش کتاب نیست، مشاره الیهش اون حکمی است که از این روایت استفاده شده، میگه این حکم مالا خلاف فیه و این دلالت بر توثیق موسی بن بکر نداره. اشکال برای تبریزی این است که اگر صفوان صبر میکرد روایت کاملا بیان میشد، اون حکم روایت میومد، بعد این جمله رو میفرمود، بله، اما هنوز حکم روایت نماده، تا سند خونده شد گفت هازا مالی صفی اختلاف، پس این نمیشه اونم باشه. این عرض خدمتون به همون به کتاب برمیگرده، گویا طرف به توهم افتاد، توهم براش پیش اومد که موسی بن بکر پس شیخه، در اینجا صاحب کتاب کسی دیگره که گفتم موسی بن بکر، حالا خود موسی بن بکر نمیگه موسی بن بکر، این به ذهنش آمده. صفوان فوری دفعه توهم کردن هازا مالی صفی اختلاف عند اصحابنا، از موارد اختلاف عند اصحابنا نیست، چون به همین شکله تا سند تمام شه میگه صفوان میگه، نه که روایت بیاد و حکم بیاد بعد صفوان بگه که هازا مالی صفی اختلاف عند اصحابنا. پس چی حق؟ حق این است که همین توهم میکرده، این توهم رو گفت که توهم نشه که صاحب کتاب کسی دیگره، صاحب کتاب خود موسی بن بکر، هیچ کس اختلاف نداره صاحب کتاب موسی بن بکر، یکی ربط ساقل طرف نداره، بله اگر لا اختلاف بین کل محتوای کتاب مالا خلافتی باشه اونجا خب درست میشه، اما خب این در وسط این جمله رو بگن عرض خدمتتون که به محتوای کتاب برنگشت، اصل کتاب تردید نشه که اینجا مثلا پس معلوم میشه که کتاب از چیزش نباشه، از یعنی ان الکتاب ثبت کن موسی بن بکر بلا خلاف، نه مثل هزا دلیل بر توثیق صاحب کتاب نمی کنه، حالا تمام حد در این است که موسی بن این کتاب از موسی بن بکر از غیر نیست. نکتش این بود که صفوان کلام صفوان بعد از سند واقع نشده تا حرف آی تبریزی گفته بشه، کمان که به کتاب هم برنگشت به محتوای کتاب که آقای خویی می فرمان، بلکه به اصل استناد این کتاب به موسی بن بکر. پس خلاصه این روایت عرض خدمتون که از نظر سند تمام شد و از نظر دلالت اینجور بود که اطلاق داره. و اما نظریه صاحب حدایق، سار عدم فرمان مشهور بین متأخرین از محقق علامه و من تأخر نهما و نسبه الى سید المرتضی و ابن ادریس در جلد 6 حدایق صفحه 89 مراجعه بشه. مشهور بین متأخرین از محقق علامه گرفته و من تأخر نهما و نسبت به مرتضی و ابن ادریس هم داده شده که وقتین اللذین لکل فریضه، این دو وقتی برای هر فریضه هست، احدهما اون دو وقت یک وقتش به تمام وقت فضیلته، وقت دوم وقت اجزاءه. خب در مقابل ذهب الشیخان، یعنی شیخ طوس و شیخ مفید، مثل میگیم سیدان قدما، ابن زهره سید مرتضی، شیخان یعنی شیخ طوس شیخ مفید، ابن ابی عقیل، ابو صلاح حلبی، ابن براج و متأخر المتأخرین محدث کاشانی، فرمودن چی؟ وقت اول للمختار و ثانی للمستر و ذوی الاعذار. وقت اول مال مختاره، وقت دوم دیگه برای مختار نیست، برای مستره. البته مختار مستره، یعنی وان که وقت برای هست، یعنی به اون بیان شد. ولی عذر رو علی ما فی المبسوط، ولی عذر چی هست؟ شیخ در مبسوط هم ده اربعه، از سفر، یک از موارد اول سفره، مطر، مرض، شغلی که یزر رو ترکهو به دینهی او به دنیاش. ضرورت چیه؟ یک عذره، یک ضرورته. ضرورت هم خمسه است. ضرورت الخمسه کافر است که تازه مسلمان میشه. خب این بنده خدا این تا آخر وقت وقت دار. سبیی که تازه بالغ میشه، خب تا وقت وقت دار. حائضی که پاک میشه وقت داره تا غروب. یعنی اونا جزء مسترین عاجزین اینا میشن. یک عذر حساب کرد، یک ضرورت حساب کرد. مجنون، یفیق، دیوانه، ها تازه به حال آمد، چیز شد، خوب شد. مغمى علیه، به هوش آمد. و خود صاحب حدیقه هم قول دوم اختیار کرده. یعنی همین نظریه شیخان و عرب خدمتون که ابن ابی عقیل و ابو صلاح حلبی ابن مرا این رو اختیار کرده. که ما وقتی مال مختاره باید بالاخره همون وقت اول واجبه، تو وقت اول نماز محقق میشه. اول اون وقت اول افضله، نیاورد بالاخره وسطاش آخر باید حتما بیاره، نیاورده معصیت کرده. خوب صاحب حدایق به روایاتی استدلال کردن که به 16 حدیث میرسه، اونجوری که آیخوی متعرض شده و در هر یک از این 16 حدیث رو آورده و سندن و دلالتن مناقشه. ما اگه بخوایم متعرض این همه روایات بشیم طویل البحث میشه. فقط اشاره میکنیم به اون چه که دلالتش تمام باشه به نظر ما. اگه یه روایتی به نظر ما دلالتش تمامه، ما اون رو مطرح میکنیم، خب دلالتش تمامه. اون رو ببینیم آیا مثلا سندش هم تمام میشه. اگه سندش هم تمام شد پس نظر صاحب حدایق تمام میشه. اما من اون مثل آی خویی تمام حدیث ها رو بحث کنیم، شاید دسته جلسه هم بشه، لزومی هم نداره. خودشون جواب دادن، بعضی جوابش هم که تمام، حالا فرضاً تاب نشه جواب دیگر مثلا ممکن داده بشه. منها یک از روایاتی از نظر دلالت باید تمام باشه. ما رواه صدوق قال قال الصادق علیه السلام اوله رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا یکون الا عن ذنب. اول رضوان پروردگار، آخر عفو الهی است و عفو هم نمیشه مگه ذنب. خب آخر وقت الى الغروب، میگه آخر وقت عفو الله است، عفو هم به گناهه. کسی که فراموش ناسی که من نداره گناه بکنه، عاجز مستر، بنده خدا تازه مسلمان شده هیچ بلد نیست از اسلام، فقط اصل اسلام براش ثابت شده، ذنب براش تصویر نمیشه. پس این من نظر به مختار داره. کلمه العفو لا یکون الا عن ذنب غیره به شکل این روایت اختصاص پیدا بکنه به مختار، پس این دلالتش خوب میشه که مختار ذنب داره، اول رضوان، آخر عفو الله و العفو لا یکون الا عن ذنب. برای نظر صاحب حدایق خوب میخوره. اما سندش چطور؟ در سند خوب آقای حکیم و مرحوم امام و خدای خویی در دوره سابق اصولشون در بحث لازره تصریح کنن کنا نذهب الى حجیت ما قال صدوق قال صادق جزمن، ولی عدلنا اخیرا که حجت عند صدوق حجت عندنا نیست. حالا وجه چیه؟ آیا وجه اینها که فرمودن قال صدوق ولو مرسل است اما حجته، این است که اول مقدمه فقی فرموده انا افت کل ما ذکرت فی فقی انا افتی به و حجت بینی و بین الله، این مقصود، چون که هر چی در فقی باشه من فتوا بر طبقش میدم و حجت بینی و بین الله اون نیست، مستند اون نیست. چرا؟ چون مثل مرحوم امام و آقای خویی و صاحب جواهر و بعضی دیگر هم هستن، اینا فعلا اون که در ذهن ماست، اینا از کسانی هستن میگن مرحوم صدوق اول مقدمه یه چیز فرموده اما بو عمل نکرده، عدول کرده از اون گفتار. اول گفتم من هر چی در فقه میارم حجتون بین ما بین الله، اما بعد از این عدول کرده از این مطلب. وقتی عدول کرده دیگه این حجت بین ما بین الله بعدا نیست. نکته ای که در این جهت اینجا فرمودن مرحوم آقای خوییه و شیخون الاسازم پذیرفته، اون این است که وجه عدول، وجه عدول اینه که مرحوم صدوق در وجه عدول که عدول کرده دیگه وفا نکرده به این وعده، وجه عدول این است که مرحوم صدوق در یک باب واحد دو خبر متعارض آورده، معنا نداره بر طبق دو خبر متعارض فتوا بده. و این رو شیخون الاسازم در درس تقویت کردن که شیخ صدوق حتما عدول کرده. جوابی که ما داریم از این بزرگواران این است که دو خبر متعارض آوردن با اینکه مبنای متقدمین تخییر در باب تعارض بوده و از اون طرف در بس تخییر هم دو تا مبنا هست، دو تا فتوا هست، یکی اینکه مجتهد مخیر انتخاب کنه یکی را، خب بله این یک مبناست که اصولی گفته به مقلد ربطی نداره، یکی نه میتونه مجتهد انتخاب کنه خب چی و میتونه عرضه بده، این روایت که اخباری نوعا این رو میگن عرضه بده بر مقلد که خودت هر کدوم میخوای انتخاب بکن. پس بنابراین نظر صدوق اگه این باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد و خیلی مشکلی اساسی اینه که کلام صدوق در اول مقدمه نص تدلیس لازم میاد. خب بگی پس یک جایی بگی اقلا من آقا وفا نکردم به عهدم، معذرت میخوام. مرحوم شیخ طوسی در اول تعذیب این مطلب رو دارن که من میخوام سندار همه رو بیارم با طریق ذکر کنم همه رو، یه مقدار که میاد عذرخواهی میکنه میگن این خیلی طولانی میشه، من طرقا رو آخرش میگم، مثلا اول تا طهارت و اوائل طهارت با طرق رو آورده که بعضی میگن که طریق صدوق طریق شیخ به ضرار ضعیفه اما در طریقش تو اول کتاب آورده پس معلوم میشه که معتبره. اون گفته بود من طریق میارم، بعدن طریقه رو حذف کرده آخر مشیخه آورده. خب خوش گفتم من دیدم طولانی میشه من حذف کردم نیاوردم دیگه، از رای واه ببخشید من از رای برگشتم. اما شیخ صدوق اصلا این وعده داده هیچ از این وعده عجل و شنن هست. اشکال اساسی اینه که دقت بشه مقدمه بعد اومده چون صیغه ماضی داره، صیغه ماضی آورده، مقدمه رو بعد از تألیف کتاب آورده، این باید به مقدمه مراجعه بشه. پس این بیان تامیست. پس چیه مستند؟ چیه مستند؟ مسئله جزمه که انجزمن، وقتی انجزمن میگه قال صادق انجزمن، این معلوم میشه که برای اون که دارای یک سندی داشته، سند معتبری داشته کفایت میکنه، حل بر شهادت حسی بشه. خلاصه آخر بیان اینه، ولیکن علی التحقیق ما این رو قبول نداریم که جزمن اگرم فرموده مناشع جزم، چون یک مواردی نظرها رو اشاره کرده ما نظرها رو قبول نکردیم از صدوق، بهرن ممکنه مناشع نظرش همون جزمهایی باشه که و مضافن برای که روش صدوق در فقی بر ذکر سنده، از اینکه سند نمیاره نمیشه سندی نداره. درسته گاهی اتفاق افتاد در اون سندی براش آمده یا نه، اما در اون وقت فقی سندی در دسترس نبود، ولا اگر بود می آورد چون بناش و تغییرش به ذکر سنده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.